گزینه ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم تو مسابقه 94 ما شرکت کنید. این یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. اما یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. مثلا 268 فاصله بدین ب. اما سوال شماره 269 به تاریخ 6/1/1402. بیت بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دلفروز خوش است، از کیست؟ الف حضرت سعدی، ب حضرت خیام و جیم حضرت حافظ. اما خانم یا آقای به شماره 0912 چهار شماره آخر 6002 در پاسخ به سوال 268 در آیه 27 سوره فجر مصداق روشن نفس مطمئن کیست؟ پاسخ صحیح گزینه جیم امام حسین علیه السلام را ارسال کردند. بسیار سپاسگزاریم که همچنان با پخش شبکه رادیوی تهران همراه هستید. پس از چند پیام بازرگانی به اتفاق همراه میشیم با برنامه فروردین روز.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامنم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
دوخای گازدار و طعمدار آنیس. آنیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخای آنیس، ما با شما. آقای دوغ ایران شدیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
روگوچاسی سالم در فرمولی رازآلود با ویتامینا و عناصر غذایی از دل مزارع سرسبز تبرک در دل قوطی ها و شیشه های تبرک.
این روگ واقعا خوش طعم و خوش رنگه.
محصولات سالم و سبک تبرک.
به نام خداوند عشق و هنر.
بهار در شهر پیشیده است.
بوی گل نرگس، بوی گل نرگس، نه که بوی خوش این دست. شو پنجره بوچا، شو پنجره بوچا، که نسیم است و نوید است. شو پنجره بوچا، شو پنجره بوچا.
فروردین روز
است و نوید.
به نام خدای بهار که زیبا آفرینه.
به نام خدایی که فروردین رو به ما هدیه داد.
فروردینی که با شعر و ترانه و شکوفه و لبخند همراهه.
اینجا فروردین روز، روز پنجمه و به شبکه تهران و برنامه یه ساعته ما خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم که همراهمون هستید، با موسیقی و کلام و ترانه و حال خوب در کنار شمایی.
اتفاق مهمی مثل بهار قرن هاست که بهانه خلق آثار بزرگی در ایران شده، به ویژه آثار ادبی و هنری. مثل همین شعر فارسی، نه آقای امیدی؟
بله.
ما غزل و قصیده و رباعی درباره بهار بسیار زیاد داریم و بهاری های مفصل داریم که بسیار تاثیرگذارن، یا غزل های شورانگیز داریم که اینا حاصل بیدار شدن احساس شاعر و هنرمند بوده و هست. امروز اما می‌خوایم در یه فضای لطیف حاضر بشیم که پیوند بهار و شعر و ترانه است.
چه خوب.
و میدونید که حضرت حافظ هم میگه که نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی.
بله، همونطور که شما فرمودین کلن این فصل بهار حس شاعرانه در وجود آدم بیدار میشه. من خودم هم گاهی اوقات یعنی احساس میکنم که باید شعر بگم.
جدی میگی؟
ولی نمیتونم.
تلاش میکنید ولی نمیتونید.
دوست دارم که شعر بگم در فصل بهار. حالا شما اشاره داشتیم به بیت زیبایی از حضرت حافظ، منم یاد بیتی از جناب سعدی افتادم در مورد بهار که گفتن برخیز که میرود زمستان، بکشای در سرای بستان، برخیز که باد صبح نوروز در باغچه میکند گل افشان.
همونطور که براتون گفتیم ابیات در حقیقت بهاری بسیار زیادن و لطیف و شنیدنی هم هستن. اما غیر از این شعرها یک سری آواز مخصوص نوروز هم هستش که تو تهران خودمون هم وجود داشته که بهش میگفتن آوازهای نوروزی یا نوروزخانی. اینا خیلی معروف بودن.
الان چیزی باقی مونده ازشون؟
نوروزخانی، اینو بعد از آقای عالم نژاد بپرسیم.
میپرسیم ازشون حتما.
آره چرا که نه. البته من میدونم که نوروزخانها یا به صورت تکخان بودن، یعنی همینجور بدون ساز میامدن میخوندن، یا یعنی اینکه یکی همراهشون ساز میزده بعد به صورت دورگردی اینا اجرا میشده. و جالبه بدونین که چقدر پیوند داشته با شعر و در حقیقت اشعار قدیمی مثل اشعار حافظ و بهاریایی که وجود داشته. کی شروع میکردن به این کار؟ مثلا میگن از 15 اسفند شروع میکردن به این اتفاق نوروزخانی و فکر کنید که اینها با یک سری سازها، سازهای ضربی کوبه‌ای یا اینجور چیزها همراه میشده و چه سر و صدایی اینا تو تهران را مینداختن و چقدر عجیب بوده.
زیبا.
بله.
من ندیدم، حس نکردم همچین چیزی در شهر تهران. فکر کنم دیگه نداریم.
من وقتی خیلی کوچیک بودم یادمه که یه آقایی توی محلمون بود که بهش میگفتن نوروز و نوسال. اصلا اسم این آقا این بود. یک چهره و ظاهر خیلی عجیب غریب خاص خودش هم داشت، مثل آدمای معمول نبود. یادمه که او هم وقتی که بهار میخواست نزدیک بشه این اتفاق رو رقم میزد. منتها اون موقع که بچه بودم واقعا نمیدونم که نمیدونستم که واقعا نوروزخانی میکنه یا اینکه نه یه سری چیزای دلی از خودش میکنه، ولی به هر جهت این تصویر رو من دارم به صورت خیلی.
یعنی ایشون هم همینطوری بودن که از کنار هر دری که رد میشدن به در میکوبیدن، آواز میخوندن، آرزوی خیر و خوش و سلامتی میکردن یا خیر؟
نه به در نمیکوبید یادمه، ولی مثلا تو خیابونها آواز میخوند و خب مردم هم بهش کمک میکردن.
خب خیلی شبیه بوده به
آره،
چیزی
خیلی جالب
که
بود، خیلی.
مکتوب شده و میگن که این گونه بوده.
دقیقا. حالا در مورد این نوروزخانی بیشتر خواهیم گفت.
نروم دیگر سوی باغ و چمن، چون که نه به منی تو بهار. که به دامت گرسیرم زخم آزادم ندهم هرگز به همه دنیا گل روی تو را سر موی تو را به کمنده سر زلفت چه خوش افتادم ز صفای تو هم به غزلخوانی به ترانه کنم شکر افشانی به نوای خوشم اکنون دل اگر دادی ز نوای بد دوران دگر آزادی من اگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم تو بیا مگر این دو روز را غنیمت شماری غم کهنه در این بهار نو به سبا سپری
مثل هر روز در برنامه فروردین روز آقای عالم نژاد اینجا هستن کنار ما مهمان ویژه و خاصه
آقا سلام علیکم
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده برنامه خیلی خوشحالم در پنجمین روز در خدمت شما هست
خیلی متشکرم ما هم خیلی خوشحالیم که شما باز هم اومدید پیش ما و امروز میخواییم در حقیقت تهران به روایت خیابانها رو با شما یک بررسی کوچیک دیگه ای داشته باشیم بریم به یه خیابون دیگه
بله حتما در خدمتتون هستم و امروز میخوایم بریم میدان بهارستان در حوالی میدان بهارستان و خیابان بهارستان گشت بزنیم و یه مقدار آشنا بشیم با منابع و جاذبه های گردشگری در این منطقه
یه سوال بپرسم
بله
چرا میدان بهارستان بهارستان شده اسمش
چرا میدان بهارستان بهارستان شده خب این یک پیشینه ای داره که قرار شد که ما یک بابی رو باز بکنیم در خصوص رخدادهای اجتماعی و فرهنگی میدان بهارستان و اونجا راجع به مسئله صحبت کنیم.
تو کام توی نوروز واقعا بهارستان هست. حالا ایام دیگه که نه.
به ویژه بهارستان خیلی هم زیبا میشه. شهرداری یک رسمی داره که چند سال اجرا میکنه. اونم بهارستان غرق لاله میکنه. تو میدونهای بزرگ شهر. ولی اونجا خیلی به چشم میاد.
خیلی فوق العاده است.
حالا امیدوارم
خب قرار ما بریم پس بهارستان.
بله. خب اگه ما الان میدان بهارستان باشیم دقیقاً در ضلع شرقی میدان بهارستان ما مجلس قدیم رو داریم ساختمان بسیار زیبای مجلس قدیم که خب به لحاظ معماری فوق‌العاده ارزشمند هست اما شاید کمتر کسی از دوستان بدونه که خب این مجلس قدیم یک موزه خیلی خوبی هم داره که این بله. موزه ممکنه حالا در ایام نوروز باز نباشه ولی در سایر ایام بازدیدش از روز شنبه تا چهارشنبه که البته گفته میشه پنجشنبه ها هم اضافه کردن جدیدن شما میتونید از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر از این موزه بازدید بکنید
مطمئن این در نوروز نیست چون قاعدتا باید این تمام تمرکز روی این همین مدت باشه که همه میان و میخوان موزه ها رو ببینن
دقیقاً این بحثی که همیشگیه و ما این خواهشو داریم از متولیان امر که سعی بکنن این فضاها رو شرطی برگزار بکنن که بتونن در واقع مسافران و کسانی که وقت خوبی دارن در ایام نوروز برای بازدید از این اماکن بتونن از این اتفاق استفاده بکنن ولی خب متاسفانه همیشه این اتفاق نمیفته و خیلی از این بناها و سایتی که داریم راجبش صحبت میکنیم در ایام نوروز تعطیل هستن متاسفم به هر شکل مجلس قدیم همونطور که خدمتون گفتم از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر امکان بازدید داره برای دوستان فوق العاده جای زیباییه
از چه نظر؟
ببینید مجلس قدیم جالب بدونید که خب خانه شخصی میرزا حسین خان سپهسالار بوده صدر اعظم ناصرالدین شاه در بخش دوره قاجاریه و فوق العاده قصه های زیبا داره مثلا اون بخشی که الان شما به عنوان موزه تشریف میبرین پایین حالت یک سردابی داره که اومدن مولاژهای تهیه کردن از شخصیت های تاثیرگذار در مشروطه که کار آقایی هست به اسم آقای کنگرانی.
بله.
که کارشون واقعا خیلی خوب هستش در این زمینه. اینجا مثلا حمام بوده.
بله.
و وقتی که شما این قصه ها رو میدونین، اون روایت ها رو میشنوین، یا یه عکس خیلی خوب هستش در قسمت بالا وقتی شما تشریف میبرید که نشون میده در یک مقطعی نمایندگان مجلس دارن میرن داخل مجلس، مجلس شورای ملی قدیم، و چون این حمام سالهای سال فعال بوده، یه آقای لنگ به خودش پیچیده و پشت یه درخت قایم شده موقعی که دارن عکس میگیرن. خیلی عکس زیبایی هست.
احتمالاً اولی دوش میگرفتن بعد میرفتن به مجلس.
بعد یا مثلا جزء خاطرات اولیه مجلس شورای ملی هست، وقتی که تازه بعد از اون جریانات مشروطه ما شاهد مجلس های اول هستیم، خب به این شکل نبوده که میز و صندلی باشه، فرشی پهن میشده و پشتی بوده و همه میشستن رو زمین.
بله.
و تکیه به این پشتی ها و مجلس در واقع به این شکل برگزار میشده،
بیریا برگزار میشده.
چورت هم میزدن احیانا دیگه.
خیلی خاطرات جالبی داره.
خب ادامه میدیم مسیرمون رو. در حوالی میدان بهارستان با آقای عالم نژاد سری زده بودیم به ساختمان قدیمی مجلس. آقا بعداً بعد کجا بریم دیگه؟
بعد در حوالی میدان بهارستان، حالا خیلی دور نشیم از همین مجلس قدیم، چسبیده به مجلس قدیم، ما مسجد و مدرسه سپهسالار رو داریم که امروزه از اون با عنوان مدرسه عالی شهید مطهری یاد میکنیم.
بله.
انصافاً به نظر من یکی از زیباترین بناهای تاریخی تهران همین مسجد هستش،
مخصوصا توی شب خیلی نورپردازی خوبی داره.
نورپردازی خیلی زیبایی داره در شب، دقیقاً درست میفهمید. و صحبت کردیم قرار هستش که شرطی باز مهیا بشه، اینکه دوستان مسافرین بتونن از حداقل بخشی از این مسجد بازدید بکنن، چون این مسجد در حال حاضر در واقع اختصاص داده شده به حوزه علمیه.
بله.
و میشه شرطی مهیا کرد که حداقل ساعتایی مسافران بتونن از این مسجد بازدید بکنن.
فوق العاده برمیگرده خدمتش.
دور قاجاریه.
قاجاریه. بله.
بعد از مسجد و مدرسه سپهسالار ما دو تا جای شاخص داریم در حوالی میدان بهارستان که هر دو بی‌نظیر و زیبا هستن. یکی باغ نگارستان. باغ نگارستان باغی هستش از زمان فتحعلی‌شاه قاجار، زمانی که تهران هنوز محدوده شمالیش در واقع محدوده خیابون امیرکبیر یا چراغ برق یا چراغ گاز قدیمه.
بله.
یعنی از محدوده خیابان امیرکبیر به بعد تهرانی وجود نداشته. داریم راجع به 470 سال پیش تهران صحبت میکنیم. این نشون میده که میدان بهارستان کنونی از حصار در واقع حصار اولیه تهران خارج بوده. این هستش که ما در تاریخ میخونیم که فتحعلی‌شاه قاجار اومد در خارج از تهران یک باغی در واقع ایجاد کرد و کاخی در اونجا بنا کرد به اسم نگارستان، به واسطه نگارگری های زیبایی که بخشی از اونها در قالب نقاشی هایی بود که به در دیوار اونجا بود و بخشی از این نقاشی حالت نقاشی های دیواری بود که بسیار نقاشی های زیبایی بود. بعد اینجا در طی دوران مختلف تاریخی اتفاقات زیادی میفته. به طور مثال در اواخر حکومت احمدشاه و اول دوره پهلوی اول ما شاهد ایجاد مدرسه‌ای هستیم با عنوان صنایع مستظرفه.
بله.
با مدیریت آقای کمال‌الملک. و بعد از اون در دوره پهلوی اول هستش که طرحی تصویب میشه در سال 1307 مبنی بر شکل گیری مدرسه‌ای با عنوان دارالمعلمین عالی که بعدها تغییر نام پیدا میکنه به دانشسرای عالی. و اونجا هستش که پای اساتیدی مثل استاد ملک‌الشعرای بهار، استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، استاد سعید نفیسی، علامه ده خدا، محمد پروین اونجا باز میشه. بعد به طور مثال سال 1315 به صورت الحاقی یک ساختمان اضافه میشه به اونجا در قالب کتابخانه، که اگه گفتی مسئول این کتابخونه کی بوده؟
من نمیدونم.
من میدونم
کی بوده؟
پروین اعتصامی.
درود بر شما. خانم پروین اعتصامی در واقع مسئولیت این کتابخونه رو داشتن. بسیار فضای زیبایی هستش باغ نگارستان. دوستان میتونن این دیگه در ایام نوروز خیالتون راحت باشه که
باز
خب یه اتفاقی
دارم. ببخشید اینان کلام شما فرمودین که از ابتدا هم اینجا به دلیل نگاره هایی که وجود داشته باغ نگارستان نام گذاری. اون نگاره ها باقی مونده چیزی ازشون؟
متاسفانه باقی نمونده. بخش بعدی که میخواستم راجعش سوال بکنم اتفاقا مرتبط هستش با سوالی که شما پرسیدین.
خب چه خوب.
در اسفند ماه سال 1395 بالاخره این نقاشی دیواری بسیار معروفی که معروف هستش به مجلس سلام فتحعلی شاه یا صف سلام فتحعلی شاه در باغ نگارستان افتتاح شد.
چه خوب.
از شنونده‌ها واقعا خواهش میکنیم و دعوت میکنیم که حتما از این مجلس سلام یا صف سلام بازدید بکنن و دیدن کنن.
یعنی این نقاشی های بازسازی کردن یا چون نقاشی دیواری
خود که... در واقع اورجینال خود همون نقاشی دیواری های دوره قاجاری هستش که بخشی از اون تخریب شده بود از بین رفته بود، اما متوجه میشن که ظاهرا در دوره پهلوی دوم بخشایی از این دیوار نگاری ها جدا شده.
بله.
حالا اصطلاحی براش به کار میبرن به اسم فرس. حالا دوستان وقت اونجا مراجعه میکنن توضیحات تخصصی تر خدمتشون حتما ارائه میشه. اما یکی از جاهای بسیار زیبای دیگه که میتونن در حوالی میدان بهارستان دوستان بازدید بکنن، عمارت بسیار زیبایی هستش به اسم عمارت
مسعودیه.
به به.
که متعلق بوده به یک آقایی به اسم مسعود میرزا ملقب به ذل السلطان، پسر ناصرالدین شاه.
بله. ذله کرده بوده سلطانو، بهش میگفتن ذل السلطان.
منتها هیچ موقع به ولیعهدی نمیرسه، چون از یکی از خانمهای صیغه‌ای ناصرالدین شاه بوده و طبق قوانین ایل قاجار صرفاً کسی میتونسته به مقام ولیعهدی برسه که حتما از یک خانم در واقع عقدی هست. در صورت بسیار عمارت زیبایی بنا میکنه در همین حوالی میدان بهارستان که متاسفانه بابت همین عمارت بسیار زیبا کلی درخت قطع میشه، کلی فضای سبز از بین میره، چون اونجا در قالب بخشی از یک باغ بسیار مهم و تاریخی تهران بوده با عنوان باغ نظامیه.
بله.
که بخش عمده از این باغ تخریب میشه تا این عمارت ساخته بشه. حالا کاری نداریم، ولی بدونیم که سالهای بعد این آقای مسعود میرزا ملقب به ذل السلطان خیلی مؤدبانه در واقع یه جورایی تبعید میشه به اصفهان.
بله.
چون در تاریخ هستش که این آقا میگه که ولیعهدی چند، من حاضرم ولیعهدی رو بخرم. بعد مشاوران شاه در واقع میگن که کسی که الان میگه ولیعهدی چند، پس رو ممکنه خیلی راحت بگه تاج و تخت چند. از این جهت هستش که خیلی مؤدبانه و محترمانه ایشونو میفرستن کجا؟ اصفهان.
بله.
اما ای کاش این کار صورت نمیگرفت. حالا من بعدا توی فرصت دیگه براتون میگم که
خب اجازه بدید پس اجازه بدید ما هم از مبدأ تهران سفر کنیم، بریم به یک مقصد دیگه در یک استان دیگری از تهران، همش توی تهران نمونیم.
بریم.
متشکرم.
آن طرف در با ابوالقاسم ساسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن به نام یزدان، تا نیک رسد سخن به پایان. عزیزان من عید شما مبارک. ما یه شهری داریم، گول این شهر، مردمش نازنینن، همه ایرانی و گولن. چرا ایرانی و گولن؟ وقتی شما کتاب، من کاش این کتاب خانم دیوید آورده بودم برای شما میخونم. یه خانم انگلیسی از کنم که دو سه سال پیش، بعد پنج سال پیش بود، ایشون اومدن و از کنم که با یه توری ما، ایشون 9 روز در داخل تور با ما بود، بعد 5 روز آخر تور ایشون نگو در تهران میمانه، دوستی در خارج داشته، دختر اون دوست معرفی میکنه، میگه شما در منزل پدر مادر من زندگی کنید. میره اونجا، بعد به اتفاق اینا یه سفر مشهد میره. اومده تو حدود 70 کشور دنیا رو که ایشون سفر کرده، از هر کشوری یک سفر رو چیکار کرده؟ نوشته، یک صفحه در مورد اون کشور نوشته. ای کاش من کتابو فرصتی باشه، شاید فردا که دارم میام واسهتون بیارم، نوشته این خانمو ترجمه کنم. میگه یک بار در یک فرودگاه بود که وقتی میزبان من داشتم، من خدافظی میکردم ازشون، حلقه های درخشان عشق رو در چشماشون میدیدم. من اتفاق فقط تو ایران افتاد. من یادمه که شام رو در یک رستوران با یک غذای ویژه میخوردم و چشمنداز من یک مسجد بسیار زیبا بود. حالا من به شما میگم مسجد بسیار زیبا بود، اونجا حرم متحده امام رضا بوده. یعنی ایشون در یک رستورانی بوده که دیدی بر حرم امام رضا داشته. و داشتیم ما، بسیارن کسانی که از ایران دیدن میکنن و وقتی برمیگردن میگوین همین الان خانمی هستش که 80 روزه داره کشورهای دنیا رو میگرده، وقتی به ایران رسیده میگه که ایرانی ها، بذارید من واژه‌ای که ایشون به کار برده بگم، friendliest people in the world، صمیمی ترین آدم های دنیا رو باید در ایران دید. قصه ها دارم براتون بگم، ولی یادتون باشه امروز میخوام شما رو ببرم یزد، مردم مهربان، صمیمی و دیدنی، دیدنی، شهر دیدنی. حالا اگر شما فرصت به جای 2 روز 4 روز برنامه در نظر دارید، من خواهش میکنم نائین رو از دست ندید. مسجد جامع نائین رو حتما ببینید، قلعه های قدیمی نائین رو حتما ببینید، و عرض کنم که اگر کارگاه های ابابافی، کارگاه های بافندگی نائین رو هم ببینید، و بعدن از نائین بروید به طرف یزد، با زیبایی های یزد آشنا بشید. مدتیست که مردم یزد همتی کردن تمام خانه های قدیمیشون رو در هر اندازه‌ای که بوده به طور قابل قبولی، ببینید وقتی یه خانه میشود بومگردی برای اقامت انتخاب میشود، این باید یک معیارهای استانداردی رو رعایت بکنه. میخوام بگم که یزدیا در کوچکترین معیارهای این خانه هم اون استانداردها رو رعایت کردن، در حالی که شما با قیمتهای اصلا باور نکردنید میتوانید در یک خانه که 200 سال 300 سال از عمرش میگذره، با حوض، با شاهنشین، با اتاقهای پنجدری و غیره و غیره رو اقامت داشته باشید در شهر یزد. چه میخواهیم که در یزد نباشه؟ باغ میخواهید؟ در یزد داریم، باغ دولت آباد رو داریم، با طولانی ترین استخر موجود در وسط یزد و مسجد جامع کبیر یزد رو ببینیم. بدانید که بافت قدیمی یزد، همون جایی که مارکوپولو هم سفری در داخل آن داشته است، هنوز به همون صورت حفظ شده. یعنی یکی از جاهایی که یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت کرده است، در یزد کوچه پس کوچه ها و محله قدیمی های یزده. محله شعب القاسم رو ببینید، ببینید چطور میشه یک محله قدیمی از ترکیبی از بازار هستش، از کنم که آبنبارش هستش، ساباتش هستش، مسجدش هستش، اینا بسیار دیدنی هستش. حالا در طول همین مسیر بسیار خانه ها هستن که بازسازی شدن، تعمیر شدن برای اقامتگاه یا برای یک توقف کوتاه. بعضی از این خانه ها رو حتما برای صرف یک عرق شاطره، برای یک عرض کنم که نوشیدنی یا دمنوش ایرانی از دست ندید. خاصیتش چی هستش که اینا در بالای پشتبان این شما رو سرد میکنن، یعنی شما وقتی دارید اون دمنوش رو میل میکنید، یک دید بسیار زیبایی از بافت قدیم شهر یزد خواهید داشت. از کارگاه های ترم بافی یزد غافل نشوید، از بازار یزد غافل نشوید. خیلی میرن بازاری هست که فقط طلا بخرن، بخرید انشالله. بازار یزد رو از دست ندهید و شهر یزد رو حتما جز برنامه هاتون بذارید.
برگردیم. آره امیدیه رسونه. ابتدای برنامه در مورد نوروزخانی گفتیم، بعد هم گفتیم که حتما واسم وقتی بریم جلوتر در مورد نوروزخانی در تهران میگیم.
بله.
من برام خیلی جالب بود همیشه بدونم که واقعا به چه دلیلی این کارو میکردن، چرا دعوت میکردن مردم رو به شادی و در کنار هم بودن و خبر دادن از بهاری که میاد و همه چی رو نو میکنه، و اینکه آدم ها میتونستن شاد باشن. نکته جالبی توی این ماجرای نوروزخانی بوده، میدونید در موردش؟
بله، نکته جالبی که داره اینه که اینا از کنار هر دری که رد میشدن به در میکوبیدن، آواز میخوندن، آرزوی خیر و برکت میکردن برای دقیقاً صاحب خانه و خب یه پولی هم دریافت میکردن دیگه. قاعدتا هدف نهاییشون احتمالاً همین بود.